در واقع جایگاه و نقش مردم و رأی اونها در نظام جمهوری اسلامی یک حقیقت واحده. ببینید ما یک اسلامیت داریم، یک جمهوریت داریم. خب برخی ها میگن خب در واقع اینها رو با هم دیگه ترکیب کنیم، یعنی دو تا چیز متفاوتی هستند. اسلامیت یک چیز است، جمهوریت و توجه به نقش و حضور مردم یک چیز دیگر هست. بنابراین اینها رو با هم دیگه ترکیب کنیم. ایشون میفهمد نه، اینها یک چیز واحد هست، دو چیز نیستند. در واقع میخوام بگم حکومت شرعی در دیدگاه اسلامی چه حکومتی است؟ حکومتی است که بر پایه دیدی و پایه مردمی در واقع بنا شده باشه، یعنی بر یک دو پایه ای بنا شده باشد که یک پایه اون دین و احکام دین و عدالت اونها هست، پایه دیگر اون مردم، حضور مردم و در واقع نقش آفرینی مردم در تمامی مسائل زندگی. فلذا من با این کلام زیبای ایشون بحثم رو پایان میدن که ایشون میفهمند جمهوری اسلامی همانطوری که مکرر عرض شده است یک مرکب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام جمهوری و چیزی به نام اسلامی. تا یکی بگوید من بیشتر طرفدار جمهوریتم، یکی هم بگوید من بیشتر طرفدار اسلامیتم، اصلا میتوان گفت جمهوری اسلامی مرکب نیست، یک حقیقت است، اتکاء به آرای مردمی است که خدا ما را موظف کرده است، خدا ما را موظف کرده است تا در این زمینه رأی و انتخاب و اراده مردم را معتبر بشماریم. پس بنابراین در نظام مردم سالاری دینی که رهبر شهیدمون میفرمایند اسلامیت و جمهوریت در کنار همان تنیده در همدیگر هستند و هر دو با هم شرعیت حکومت رو تضمین میکنند و مردم جایگاه ویژه و والایی در این نظام سیاسی دارند.
بسیار عالی جناب استاد آقاجانی، از حضور جناب عالی و مباحث خوبی که ارائه فرمودید ما استفاده کردیم. همه این نگاه نافذ و کاملی که ما نسبت مردم داشتیم نتیجهش همین حضور مردم هست که بیش از دو ماه فریاد میزنن حکومت اسلامی رو تایید میکنن. معلومه که مردم نقش آفرینیشون واقعی هست و این رو هم نظام پذیرفته، هم مردم این رو در حقیقت به این باور رسیده.
در واقع نتیجه اون نگاه رهبری شهیدمون رو امروزه در خیابان و میدان و تمامی عرصه‌ها مشاهده میکنیم.
خیلی ممنون از جناب عالی. به پایان برنامه امشب خیابان بعثت رسیدیم. دو بیت شعر تقدیم میکنیم به محضر رهبر شهیدمون و از حضور شما سروران عزیز خداحافظی میکنیم. انشالله که قسمت های مختلف این برنامه رو پسندیده باشید. فردا شام در همین ساعت ما با شما عزیزان خواهیم بود. بذر غم کاشته آن مشت گره کرده تو، حرف ها داشته آن مشت گره کرده تو، حرفت این بود که این راه تماما نور است، حرفت این بود که این راه تماما نور است، فت باباست ولی دیده دشمن کور است.
الله اکبر خامنه رهبر،
از همه چیز و همه کس خدا بزرگتر است.
اولادمون فدای اولاد حیدر، اولادمون فدای اولاد حیدر، الله اکبر خامنه رهبر، الله اکبر
اولادمون،
اولادمون فدای اولاد حیدر.
بشنوه اون گوشی که میخواد بین ما مردم تفرقه بندازه،
با هر پوشش و اعتقاد جاویدانی را، با هر پوشش و اعتقاد جاویدانی را، پدر و مادر یادم داد جاویدانی را، پدر و مادر یادم داد جاویدانی را،
ایران ای سرای حیا و عفت، ایرانی تن نمیده به خاری و ذلت، یا ایران یا شهادت مرگ با عزت.
الله اکبر خامنه ای رهبر،
بگو این ذکریه که به هممون قوت میده، دلمون رو گرم میکنه. الله اکبر
اولادمون فدای اولاد حیدر،
فریاد رزمندگان جاویدان ایران، فریاد رزمندگان جاویدان ایران، میخوانم تا پای جان جاویدان ایران، میخوانم تا پای جان جاویدان ایران، قسم به سرخی خون شهیدان که میمانم سر این عهد و پیمان، صدامون میرسه از قلب میدان. چی میگی؟ الله اکبر خامنه ای رهبر، اولادمون اولادمون فدای اولاد حیدر، اولادمون فدای امامم میدی، فریاد هر مرد و زن جاویدان ایران، فریاد هر مرد و زن جاویدان ایران، پاینده باد عشق من جاویدان ایران، همه بگن پاینده باد عشق من جاویدان ایران، کفن پوشیدم جای لباسم، من از موج بلا نمی هراسم، چرا که در پناه حضرت عباسم، چرا که در پناه حضرت عباسم، الله الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر اولادمون فدای، اولادمون فدای اولاد حیدر، صاحب داره این کشور جاویدان ایران، صاحب داره این کشور جاویدان ایران، این خاک مال حیدر جاویدان ایران، این خاک مال حیدر جاویدان ایران، سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شاه مردان، شهادت را نصیب ما بگردان، شهادت را نصیب ما بگردان، الله الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر اولادمون فدایه، اولادمون فدای اولاد حیدر، اولادمون فدای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف، در هر جای این کشور عزیز که هستید، در این چنین ساعاتی در خیابان‌ها و میادین، یه سلام ویژه‌ای هم عرض می‌کنم خدمت شما همراهان میداندار، دوستان حماسه ساز، انشاءالله سلامت و موفق باشید و مثل همیشه برای ایران عزیزمون افتخار بیافرینید. با صلوات بر محمد و آل محمد این بخش از برنامه را آغاز میکنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تشکر از شما شنوندگان عزیز که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید. تا دقایق دیگه با برنامه جان فدا همراه شما هستیم. گفتگو با شهید علی شمخانی درباره زندگی نظامی و سیاسی ایشون در این برنامه. 22:40 سمت خدا پخش میشه. صبر و استقامت در نگاه قرآن و نهج البلاغه موضوع این برنامه هست. بعد از سمت خدا 23:10 باغ تماشا نمایش رادیویی است که انشالله خواهیم شنید. 23:40 زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد و این بخش از برنامه ها با کلام امام و سرود ملی وارد روز پنجشنبه میشه که انشالله بعد از بخش خبری ساعت 24 باز هم شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. سپاس از همه شما. برنامه جان فدا رو میشنویم. همونطور که عرض کردم گفتگو با شهید علی شمخانی درباره زندگی نظامی و سیاسی ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لوازم یدکی، تولید کننده آفسرد کنم.
من کادر درمانم.
دکترای صنایع.
اشتخام خانه دارم.
11 سالم.
74.
9 سالم.
من 30 سال.
12.
رهبر از
مقام معظم رهبری.
کودکان میناب.
آی تنگ سیری.
رهبر قائد امت.
شهید لاریجانی.
ناب جنا.
جانمونو میدیم ولی خاکمونو نمیدیم.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
جان فدا.
شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
جان فدا. قسمت 4، شهید شمخانی. در کوران جنگ، جایی که بقا و پیروزی بیش از هر چیز به توانمندی دفاعی و پیشرفت فناورانه وابسته بود، ضرورت ایجاد یک سازمان استراتژیک در صنعت دفاعی بیش از پیش احساس می‌شد. سازمانی که نه تنها پاسخگوی نیازهای امروز جبهه‌ها باشد، بلکه افق‌های دورتر را ببیند و ایران را در عرصه رقابت‌های پیچیده نظامی آینده قدرتمند سازد. اینجاست که هوشمندی و آینده‌نگری علی شمخانی خود را نمایان می‌سازد. او از ضرورت تأسیس سازمان صنایع هوافضا سخن می‌گوید، مجموعه‌ای که قرار بود نبض نوآوری در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های دفاعی کشور باشد. او معتقد است در دورانی که دشمن با تمام توان خود از فناوری‌های روز دنیا همچون هواپیماهای جنگی پیشرفته تا سیستم‌های راداری و دفاعی پیچیده بهره می‌برد، رویکرد صرفاً واکنشی کافی نیست، بلکه ایران نیاز دارد تا به جای تطبیق با فناوری دشمن دست به خلق فناوری بزند تا بتواند همگام با بروز شدن صنایع دشمن خود نیز بروز شود و حتی از آن سبقت بگیرد. شهید شمخانی با درکی عمیق از این واقعیت پایه‌گذار طرحی شد که دگرگونی بزرگی را در صنعت دفاعی کشور رقم زد. این تنها یک اقدام صرفاً نظامی نبود، بلکه تجلی یک نگاه راهبردی و آینده نگرانه بود.
نگاه کنید، ما کشوری هستیم با موقعیت جغرافیایی خاص، دارای باورهای معین، دارای ذخایر با حجم مشخص و منحصر به فرد از نظر انرژی، تأثیرگذار، مردمی 60 میلیونی از نظر جمعیت منحصر به فرد تو منطقه، جوان، مجموعه این پتانسیلا به شکل طبیعی برای جمهوری اسلامی ایران به شکل طبیعی بدون هیچ تلاشی جایگاه و منزلت خاص می‌سازه. دیگران مقابل این جایگاه منزلت خواستن، ما باید از این جایگاه منزلت خاص دفاع کنیم. به همین دلیل یک اصلی داریم در دفاع تحت عنوان سیاست دفاعی. که سیاست دفاعی ما مبتنی بر چیه؟ بر بازدارندگی است. ما چگونه میتوانیم قدرت بازدارندگی داشته باشیم؟ باید مشخص کنیم چگونه میتوانیم روی دو موضوع سرمایه گذاری کنیم. یکی موضوع رابطه مردم و حاکمیته، یک بحث توانمندی دفاعی است. خب ما منابع نامحدود نداریم، باید منابعمون روی صرف اون دسته از موارد بکنیم که در حقیقت به شکل میانبری قدرت بازدارندگی دفاعی خودمون رو به شکل دائم ارتقا بدیم. یعنی چی به شکل دائم ارتقا بدیم؟ مفهومش اینه که حریف تو قدرت ثابت نداره، مرتب قدرت رو تغییر پیدا میکنه. شما نمیتونید با قدرت ثابت مقابل این حریف بایستی، باید به شکل دائم در صدد رشد و ارتقاء قابلیت بازدارندگی متناسب با رشد حریفت باشی. به همین دلیل در حقیقت اولین بار ما در وزارت دفاع سازمان صنایع حوافظ رو شکل دادیم که تمرکز پیدا بکنیم روی اون دست از توانمندی ها که بتونه ما رو به این هدف برسونیم. البته ما تجاربی از قبل داشتیم، ولی اینکه چگونه این تجارب تبدیل یک سازمان بکنیم و این سازمان رو در یک زمانبندی معین به توفیق برسانیم کاری بود که صورت گرفت.
پس از سالها خدمت در جبهه‌های گوناگون، مسیر دریا مسیر تازه‌ای را برای خدمت علی شمخانی گشود. انتقال به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران فصل نوینی را در کارنامه او آغاز کرد، فصلی که با پیمانی بزرگ و اراده‌ای پولادین همراه بود. در همان آغاز ورود در دل آن آبی بیکران و در جمع همرزمان دریادل عهدی بسته شد. عهدی نه از سر عادت که از سر تعهدی عمیق به تحول. پیمانی که گویی فریاد می زد ما اینجا آمده ایم تا تاریخ نیروی دریایی را بازنویسی کنیم. این پیمان سرآغاز دگرگونی های شگرف شد. اراده‌ای که از دل یک گروه با انگیزه قوی برمی‌خواست توانست بر محدودیت‌ها غلبه کند و تحولی بی‌نظیر را در یکی از حساس‌ترین نیروهای نظامی کشور رقم بزند. شهید شمخانی از روزهای ابتدایی ورود به نیروی دریایی ارتش می‌گوید.
بعد از اینکه جنگ خاتمه پیدا کرد، تنها جایی که از نیروی مسلح دوچار تحول به مفهوم تطبیق با اهداف انقلاب نشده بود نیروی دریایی بود و اولین فردی که از خارج از ارتش ولی از نیروی مسلح یعنی از سپاه مسئولیت این کار رو به عهده گرفت بنده بودم که مسئولیت گرفتم به نیروی دریایی منتقل بشم. رضا شدم دریادار، اول سرتیپ شدم و بعد شدم سرلشکر که همون دریابانی. عرض کنم که و مسئولیت این کار رو به عهده گرفتم. من روز اول معرفیم که خب خیلی کار سختی بود تو اون فضا، چون روزی که من رو بردن معرفی بکنن دوستی که من رو معرفی میکرد منفعل شده بود، بیان کرد نگاه کنم توی روز معرفی مقابل همه افسرهای نیدنیه که شمخانی گفتم من سرلشکر این کار ندارم، اینطوری من معرفی کرد. من رفتم شعبت کنم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بنده از دریا فقط شناگری رو بلدم، اما مطمئن باشید آنچنان بر شما فرماندهی خواهم راند که نه گذشتگان راندن و نه در آینده کسی پیدا شود، و این کار رو هم کردم. دیدگاه فنیم رو توی نیروی دریایی تقویت کردم و به همین دلیل منجر به اقداماتی در وزارت دفاع شد. مهمترین میدان دفاع از انقلاب در مقاطع مختلف متفاوت بوده. یک زمانی راه اندازی تظاهرات دانشجویی هست بود، یک زمانی راه اندازی تظاهرات خیابانی هست بود، یک زمانی مبارزه مسلحانه هست بود، یک زمانی دفاع از انقلاب در میدان جنگ هست بود. هر زمان که مقتضیات انقلاب ایجاب میکرد که نیروهای انقلاب در اون میدان حضور پیدا بکنن، ما هم در همون میدان اصلی حضور پیدا میکردیم. میدان اصلی دفاع از انقلاب در میدان جنگ 8 سال طول کشید، لذا ما شدیم نظامی، وگرنه ما از روز اول تنها فکری که با مخیلمون راه پیدا میکردیم بود که نظامی بشیم.
عملیات فتح المبین، نامی که یادآور یکی از نقاط عطف مقاومت ایران در دوران دفاع مقدس است. این عملیات تنها یک مانور نظامی نبود، بلکه تجلی اراده پولادین، خلاقیت استراتژیک و نمایش اوج شجاعت بود. شهید علی شمخانی از این نبرد دلیرانه میگوید.
عملیات فتح المبین که توی در حقیقت غرب دسول صورت گرفت، دومین عملیات بعد از طراحی عملیات هایی بود که هدف پاکسازی از دشمن رو دنبال میکرد. ما تا پیش از این عملیات ها عملیات دیگه انجام داده بودیم، عملیات شکست حصار آبادان، شبیخون ها، ولی وقتی توی سپاه تغییر صورت گرفت، فرمانده سپاه تغییر پیدا کرد، یک استراتژی تنظیم کرد برای آزادسازی مناطق اشغالی، ظرف 9 ماه استراتژی رو عملیاتی کرد و عملیات فتح المبین بعد از عملیات تل القدس که منجر به آزادسازی بستان و حویزه شد، عملیات دومی بود که توان رزم ما از 3 برابر شده بود. یعنی ما در عملیات بیت المقدس، من آمار کمی، حالا عملیات تل القدس آمار کمی توی ذهنم نیست، ولی با جمعیتی 3 برابر اون توی عملیات فتح المبین وارد عمل شدیم. علت موفقیت ما همین بود. و بعد از اون عملیات بیت المقدس انجام دادیم که عملیات آزادسازی خرمشهر، بازم جمعیت ما 3 برابر فتح المبین شد. این که ما تونستیم از یک ضعفی به نام سپاه که تجربه جنگ نداشت، سازمان در حال شکلگیری بود، توانمندی ساخته بشه، این توانمندی در کنار ارتش به شکل مناسب، اون موقع در ارتش هم تغییر صورت گرفت، یعنی بنی سعد رفته بود و فرماندهی ارتش رو شهید سعید شیرازی بوده گرفت بود، فرماندهی سپاه رو سردار محسن رضایی بوده گرفت بود، که یک طراحی صورت گرفت و به شکل سلسله‌وار عملیات دوم این طراحی عملیات فتح مبین بود. زیباترین صحنه این عملیات گرفتن تنگه زریجان توسط سردار شهید احمد کاظمی بود که وقتی در اون نقطه مستقر شد، هنوز هم در خاطرات فرماندهان عراقی که مکتوب توی گزارششون تو ذهنشون اینه که احمد کاظمی با هلیبرد به پشت دشمن سرازیر شد، و حالا که ما اون موقع هلیکوپتر رو در اختیار نداشتیم، بلکه با ابتکار خلاقیت تونستیم عملیات فتح مبین رو با خونهای مردان بزرگی از لوس وجود دشمن پاکسازی کنیم. زیباترین خاطره اینه که دشمن به تحلیلی رسید که اون تحلیل تا انتهای جنگ تحلیل غلطی بود و قدرت تک در حقیقت دور زدن دشمن یا احاطه‌ای در نیروهای رزمی نیروهای مسلح اون زمان اونقدر صحنه‌های زیبایی آفرید که وقتی فرمانده اون تیپ مستقر در اونجا دستگیر شد، باور نمی‌کرد. هرچی بهش گفته می‌شد که ما از طریق زمین اومدیم، قبول نمی‌کرد که نه، شما طریق هلیکوپتر اومدید، مستقر شدید.
قطعنامه 598. وقتی از این قطعنامه حرف میزنیم، فقط درباره یک متن حقوقی یا یک تاریخ صحبت به میان نمیآید. این قطعنامه نقطه اتصال چند جریان همزمان بود: فشار سیاسی، فضای جنگ و مهمتر از همه جایگاه ایران در میدان نبرد. در نگاه شهید شمخانی، نکته‌ای که باید درست دیده شود این است که قطعنامه 598 در اوج قدرت ایران صادر شد. یعنی زمانی که ایران در جنگ دست بالا را داشت و توان بازگشت و ادامه مسیر را با اتکا به ساختار دفاعی و نیروی انسانی به شکل ملموسی نشان داده بود. اما بخش مهم ماجرا حس و حال صدور قطعنامه است. او تاکید می کند که شایعات زیادی مطرح شد. شایعاتی که می توانستند امیدها را متزلزل کنند یا بحثها را منحرف سازند. ولی یک حقیقت در مرکز ماجرا قرار داشت و آن این بود که امام خمینی رحمت الله علیه در پذیرش قطعنامه جدی بودند. اینطور نبود که پذیرش یک حرکت احساسی یا از سر فشار رسانه‌ای باشد. در این روایت قطعنامه 598 یک نقطه پایان دهنده نیست، یک لحظه آزمون است. آزمون توان ایران در اوج قدرت و آزمون ثبات در تصمیم گیری از سوی رهبری. و این همان جایی است که حس و حال شمخانی معنا پیدا می کند، بین هیجان میدان و تصمیم تاریخی.
دو تا موضوع من خوبه توضیح بدم. یکی این که عملیات یعنی قطعنامه 598 در اوج قدرت جمهوری اسلامی صادر شد، یعنی موقعی که عملیات کربلای 5 در جنوب واسه صورت گرفت، یعنی در حقیقت غرب قبول کرد جمهوری اسلامی داره مسلط میشه و باید امتیازی رو به جمهوری اسلامی بده تا بتونیم استراتژی جنگ بدون پیروز رو که طراح کیسینجر بود رو عملیاتی بکنیم. در اون زمان که این قطعنامه صادر شد، متجاوز رو توی بند 5 معرفی نمی کرد، می گفت باید دبیر کل سازمان ملل بررسی کنه. خسارتی رو به عنصر مورد تجاوز واقع شده یعنی ایران تضمین نمی کرد که پرداخت بشه و بقیه زمین ها در حال اشغال رو هم تعیین تکلیف نکرده بود، یعنی قرارداد 75. لذا پس عملیات کربلای 5 که مبتنی بر یک استراتژی مشخصی صورت میگرفت، من ازش میگذرم، منجر به صدور این قطعنامه شد. دشمن استراتژی رو دنبال میکرد، ما یه استراتژی دیگه. دشمن میگفت من خواهان صلح هم، اما دنبال ساخت بمب اتم بود و همه، یعنی دشمن در زمین پدافند میکرد، در سیاست خارجی، در هوا. لذا دشمن شعاری که میداد میگفت من صلح میخوام، ایران نمیپذیره، اما آمادگی که پیدا میکرد میگفت چی، خودشو برای بکارگیری توان هسته ای آماده میکرد، توان شیمیاییش هم مجهز کرده. ما شعار جنگ جنگ تا پیروزی میدادیم، اما خودمون رو برای جنگ تا یک پیروزی آماده میکردیم. البته یک بحثی ما بین فرماندهان که من ازش میگذرم، ما بر مبنای یک عملیات خودمون رو به دلیل مقدورات کشور آماده میکردیم. طبیعه مسیر جنگ به شکلی رفت که صدام شیمیایی رو به کار گرفت، آمریکایی‌ها تاسیسات نفتی ما رو زدن و منافقین به عنوان قسمتی از ارتش بعثی بی اونیفورم از غرب کشور عمل کرد. مجموعه این فشارها منجر به این شد که 598 پذیرفته بشه و پذیرشش در شرایط یک سال بعد حادث شد و منجر به این شد که جنگ خاتمه پیدا کنه. خب بحثای زیادی بود، شایعات مختلفی صورت گرفت، بعضیا اون موقع میگفتن چطور شد ما پذیرفتیم، مثل اینکه امام فوت کرده تو مراحل، و شایعات متعددی رو وجود داشت، اما امام جدی بود در پذیرش این و به هیچ عنوان چپ و راست این موضوع رو، همونطور که در انقلاب فرمودن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، توی صلح هم وقتی صلح پذیرفتن به همین شکل.
و این گونه بود که مسیر پرفراز و نشیب علی شمخانی نه در سکوت که در اوج خدمت و در راه آرمانها به نقطه اوج خود یعنی شهادت رسید. زندگی او تابلویی است از تعهد، استقامت و بصیرت. از دوران جوانی و تحصیل تا مسئولیت‌های خطیر مدیریتی و فرماندهی در دوران جنگ و پس از آن، هر گام آغازی بود برای گامی دیگر، هر تجربه چراغی بود برای مسیری روشن‌تر. شهادت علی شمخانی نه پایان یک داستان، که آغاز روایتی جدید از ایثار و فداکاری و عزت است. یاد و نامش چراغ راه کسانی باد که در مسیر خدمت به ایران و اعتلاء ارزش‌ها گام برمی‌دارند.
وطنم ای وطنم، زخم تو زخم تنم، تروت امام حسین تو کفنم، پرچمت رو میکشن رو بدنم.